17 بهمن 1401 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون چه بود آقا؟ بحث این بود اگر بر شرط فاسد تبانی شود، یعنی شرط فاسد ذکر نشده است در چی؟ در عقد، ولیکن تبانی بر شرط فاسد شده. بنابر قول مفسدین که شرط فاسد مفسد عقد، آیا این تبانی بر شرط فاسد مفسد عقد است یا نه؟ گفتیم دو قوله. مشهور قائلن تبانی اصلا شرط نیست، شرط باید در ضمن عقد ذکر بشه. بنابراین اونجایی که شرط در ضمن عقد ذکر نشده است اصلا این شرط نیست، یعنی شرط از شرطیت ساقطه، بنابراین شرط مفسدی در کار نیست، عقدم فاسد نمیشه، عقد صحیح. یعنی رو این نظر مشهور مسئله ما سالبه است به انتفاع موضوع. اصلا ما شرط فاسدی نداریم که بخواهد مفسد عقد باشه. لکن یه نظر دیگر داشتیم به این که تبانی بر شرطم شرطون فرقی ندارد، شرط رو ببری در عقد ذکرش کنی یا اولا تبانی بر شرط بکنی ثم وقع العقد مبنیا بر این شرط. اینم قول دوم بود. رو قول دوم این مسئله میاد، آیا این شرط مفسدی که تبانی بر اون شده است اما در عقد ذکر نشده است، آیا مفسد عقد است یا نه؟ اونایی که میگن شرط باید مذکور در عقد باشد میگن نه این اصلا شرط نیست، صحیحه. اونایی که میگن نه شرط لازم نیست مذکور در عقد باشد، میتواند شرط تبانی برش قبل عقد شده باشد، خب این میشه شرط فاسد. وقتی شد شرط فاسد بنا به قول مفسدین شرط فاسد مفسد عقد. ما قول مختار خودمون را دیروز خدمت شما عرض کردیم. چون ما شرط بفرمایید تبانی بر شرط را به حیث که وقع العقد مبنیاً بر شرط، این را مثل شرط مذکور در عقد میدونیم، میگم لا فرقه بین این که شرط در عقد ذکر بشود یا شرط برش تبانی بشود قبل عقد. ثم وقع العقد مبنیاً علیه، میگم اینا با هم تفاوتی چی؟ ندارد. توجه فرمودید. بنابراین میشه شرط. رو قول مفسدین، باز نه رو قول ما، که شرط فاسد رو مفسد میدانند، بنابراین تبانی بر شرط فاسد هم میشه چی؟ میشه مفسد عقد. درست شد؟ این قول مختار بود. لکن علا مبنى المفسدین، این دوتا نظریه جناب شهید ثانی در مسالک تفصیل در مقام داده بین علم و جهل. مرحوم آیت الله خویی می فرمایند، بذارید این عبارت رو برای شما بخوانم نسبت به نظریه شهید ثانی. می فرمایند که بله و نقل، یعنی نقل شیخ انصاری، عن المسالک، از مسالک شهید ثانی کلاماً ترکناه لإقلاقهی. اصلا آقای خویی متعرض این نظریه سوم که نظریه شهید ثانی تو مسالکه نمیشن، میگن این عبارت مغلقه، چون مغلقه ما بازش نمی کنیم، ولش می کنیم. یعنی خودشون رو چه کردن؟ راحت کردن، میگن رها کن، اصلا شهید ثانی یه چیزی گفته، عبارت مغلقه، چون عبارت مغلقه رهاش کن. چی میگه شهید ثانی؟ دیرو برای شما گفتم، حالا امرو مختصرش ها میگه اگر قبل عقد خب شرط کنند لفظاً، یعنی تبانیه بر شرط تو لفظ بیاد، خیلی خوب، این لفظی که میگه قبلش گفته، اگر لفظاً نگن ولی تو چی؟ تو دلشون بگن، میگه این فایده ای نداره. آها گوش کردی فاضل پودهی؟ به خدا اگه گوشم بدی معلوم نیست مطلب جا بیفتد، گوش بده شاید جا بیفتد. نه هنوز گوش کن. میگد عبارت شهید ثانی رو که جناب آیت الله خویی میفرمان مغلقه، برات توضیح بدم. شهید ثانی میگه اگه شرط رو نگن اما تو دلشون باشه، یعنی مرد میگه من این خانوم رو میگیرم به شرط اینکه 10 تا بچه برام بذار، زنم میگه تو دلش من شوهر میکنم به این مرد به شرط اینکه شبی 3 بار، اما اینا رو به زبون نمیارن، هر کدوم تو دلشون میگن، ثم عقد رو میخونن. شهید ثانی میگه لو کان فی انفسهما ذلک، یعنی شرط تو دلشون باشه و به زبون نیارن، این شرط شرط نیست اصلا، و چون حرف اینه که این شرط فاسده، چون این شرطی که به زبون آورده نشده اصلا صدق شرط برش نمی کند، بنابراین فاسدم که باشد اثری نداره، چون اصلا شرط نیست. یعنی تو دلش گفته من حالا این دختر رو که میگیرم خب امور دختر رو که میگیرم خب الحمدلله خارسومونم خوبه میشم خب، اما اینا تو دلش میگه، این شرط نشده، تو لفظ نیمده است، خب این شرط فاسده، درسته؟ لکن اینا تو نفسش گفته، به لفظ نیمده. حتی اگر شما شرط فاسد رو مفسد بدانید، چون این شرط تو لفظ نیمده، شهید ثانی میگه لم یزر، این ضرری نداره به عقد. اما لو شرطاه قبل العقد لفظا، اما اگر طرفین عقد بیان شرط را تلفظ بش بکنن، بگه به شرطی این عقد را ما چی قبول میکنیم که این نکات درش باشه، طرفم قبول میکنه، پس شرط را برش تلفظ کردند، ثم وقع العقد مبنیا بر این شرط و شرط فاسده. الان این عقد فاسده یا نه؟ شهید ثانی میگه لو شرطا هو، اگه دو طرف عقد شرط بکنن او شرط فاسد را قبل العقد لفظن، یعنی به تلفظ بیارن، به بیان بیارن او شرط فاسد را، ثم وقع العقد مبنیان بر اون شرط فاسد. یعنی میگه آقا پسر دخترمو بهت میدم به شرط این که شب و جمعه بیای پیش خودم، مادر دختر. خب نه مادر دختر، مادر دختر به خاطر قدردانی شب جمعه میای پیش خودم. خب این شرط فاسده. پسرکم گفت باشه چشم، تلفظ به شرط کردن به این شرط فاسد. ثم وقع العقد مبنیان بر این شرط. خب و ما قائلیم که شرط فاسد چیه؟ مفسده. الان اینجا این شرط فاسد یه عقد نکاح را فاسد می کند یا نه؟ شهید ثانی می فرماید فَإِنْ كَانَا يَعْلَمَانِ بِأَنَّ الشَّرْطَ الْمُتَقَدِّمْ لَا حُكْمَ لَهُ، اگر می دانند دو طرف عقد که شرط اگر در ضمن عقد ذکر نشه هیچ ثمری نداره، اگه میدونن شرطی که تبانی برش شده و در ضمن عقد ذکر نشد هیچ اثری ندارد، میفرماید لا حکم له فلا اثر له. بنابراین خداشون میدونن این شرطی که برش تبانی کردن هیچ اثری ندارد، بنابراین هیچ اثری ندارد، عقد نکاح صحیح و او شرط هم چیه؟ فاسد. خب و الا، این و الا یعنی و ان کان لا یعلمان، اما اگه اینا نمیدونن، جاهلن، نمیدانن یعنی جاهلن به این که شرط باید تو ضمن عقد ذکر بشود و این شرط فاسد رو برش تبانی کردن و عقد رو خوندن، میگه و الا اتجه بطلان العقد. تو این فرض، این تو قبلی که میدانند شرط باید ضمن عقد بیاد و ضمن عقد شرط رو نیوردن برش تبانی کردن، میگه شرط ولش ولی عقدشون صحیح. اما اگر جاهلن فکر میکنن تبانی بر شرط بکنن ثم عقد وقع مبنیان بر شرط باشه شرط درسته، میگه اگه اینجور باشه عقد چیه؟ باطله. یعنی شهید ثانی فرق میگذرد بین چی؟ بین علم به بطلان شرط و جهل به بطلان شرط. در اون جایی که علم دارن به بطلان شرط میگه خب هیچ اثری شرط نداره، خداشون میدونن شرط باطله، بنابراین فقط چی؟ عقد میموند، عقد میموند، عقد صحیح. اما اگه خداشون نمیدونن شرطشون باطله، چون عقد را مبنی بر این شرط خوندن و اینا عقد لیسیده ازشون صادر نشده، عقد مع الشرط، عقد مقید به شرط صادر شده و این عقد مقید به شرط را شارع قبول ندارد، بنابراین حکم به چه میشه؟ بطلا. این نظریه شهید ثانی است. که شهید ثانی بله این نظریه سوم شهید ثانی که آیت الله خویی اصلا ازش رد میشن، میگن لإغلاقهی مغلقه. خب مسئله چون حل شود آسان شود، ها حالا که برات واضح کردم آسون شد. خب این فرمایش شهید ثانی است. این میشه نظریه سوم در مقام، تفصیل بین علم و جهل. شیخ رد میکنم. خب برای شما واضح شده که تون ذهن هستید، اندیشه مند هستید. خب بنابراین چون بعضی وقتا آدم نمیفهمد و نمیفهمد که نمیفهمد، این انشاءالله عمار به اونجا میخورد که شما میفهمید و میفهمید که میفهمید. خب ثم این نظریه ما شهید ثانی رو خود شیخ هم اشکال میکنه، میگه فرقی بین علم و جهل نیست، این یه امر عرفیست خارجیست، علم و جهل درش تأثیری ندارد، لذا میموند همون دوتا نظریه قبلی که گفتیم و قول مختار رو هم خدمتون عرض کردیم که بنابر مفسدیت لا فرق بین این که شرط مذکور باشد در چی؟ در ضمن عقد یا تبانی برش باشد، شرط فاسد مفسد، بنابر مفسدیت. احسن. ثم میرسیم به نظریه چهارم. نظریه چهارم فرمایش مرجع الطائفه آیت الله خویی قدس سره. چه میفرمایند؟ آیت الله خویی میفرمایند آقا در مقام باید تفصیل بگذاریم بین مواردی که چی؟ قصور شرط در مرحله اقتضا باشد یا قصور از ناحیه شرط و اقتضای شرط برای فساد نیست، قصور در ناحیه وجود مانع. بعد می‌فرمایند سه صورت را تصویر می‌کنند. می‌فرمایند صورت اول، این دو صورت اول مال قصه قصور مقتضی است. می‌فرمایند اگر شما گفتید علت این که شرط فاسد مفسده، علتش این است که جهل شرط فاسد جهل به عوضین میارد، یعنی وقتی شما یه شرط فاسد رو میگذارید یه مقداری از ثمن میره برای اون شرط فاسد، اون مقداری از ثمن که رفت برای اون شرط فاسد نمیدانید الان چقدر از ثمن در مقابل چی مسمن واقع شده؟ نتیجه جهالت در ثمن و مسمن موجب چه میشه؟ موجب بطلان معامله میشه. این یه دلیل بود دیگه، یکی از دلیل اول مفسدین همین بود. آیت الله خویی میفرمایند اگه شما اینو بپذیری که شرط فاسد به این دلیل مفسد است که جهالت در ثمن میارد و در نتیجه معامله میشد چی؟ میشد باطل. میفرماین اگه این رو گفتی دیگه لا فرق بین این که شرط مذکور در ضمن عقد باشد یا شرط تبانی برش بشد، هر دوتاش چی میاره؟ جهالت در ثمن میاره، هر دو موجب جهالت در ثمن میشد، بنابراین تفصیل بین شرط مذکور در عقد و شرطی که برش تبانی کرده ای تفصیل معنا نداره، هر دوتا یک کاسه است. چه تبانی چه ذکر در عقد بکنی موجب جهالت چه میشه؟ ثمن میشه، بنابراین محکوم به چیست؟ بطلان. میفرماین این یه صورت. صورت دوم اگر گفتی نه آقا میدونید دلیل شرط فاسد مفسده، چرا شرط فاسد مفسده؟ نه به خاطر جهالت در ثمن، چون شما عقد داری قید میزنی به یه شرط، به یه قید فاسد. وقتی عقد قید زدی به یه شرط و یه قید فاسد، نتیجه وقتی قیدت فاسده مقیدم فاسد میشه. وقتی قیدت منتفی شد مقیدم منتفی میشه. وقتی شرطت منتفی شد مشروطم منتفی میشه. خب اینم یه دلیل مفسدین بود. میفرمایند اگه اینو بگی دلیلت بر این که شرط فاسد مفسد عقده، اگه این باشد، میگن اینم الکلام کل کلام. بنابراین اینجام هیچ فرقی بین شرطی که مذکور در عقد باشد با شرطی که تبانی بر اون بشود قبل از عقد هیچ فرقی نمی کن. هر دو قید عقده، هر دو چیه؟ شرط عقد است. از انتفع شرط انتفع المشروع. درست شد؟ این دو صورت را میگن هیچ فرقی ندارد، مسئله تفصیلی درش نمیاد. این دو صورت را به صورت چه میگن؟ میگن اینا اگر گفتی قصور در مقتضی است، این دو صورت را میگن. بعد میفرمایند اما اگر قصور را از ناحیه مقتضای عقد ندانی، یعنی میگی آقا شرط فاسد چه ربطی به چه ندارد؟ به عقد نداره، شرط فاسده، بندازش کنار، عقدت چیه؟ عقدت صحیحه، هیچ مشکلی ندارد. یعنی شرط فاسد اقتضای فساد عقد را ندارد. ولی ما قائل به فساد عقدیم. چرا قائل به فساد عقدیم؟ نه به جهت اقتضا، به جهت اینکه مانع اینجا وجود دارد نمیگذاره عقد صحیح بشه. مانع چیست آقای رضایی؟ مانع نصوص، او سه تا روایتی که داشتیم و برادون خوندیم که اسمش را ایشون میگن اخبار العینته. خب همونا که خوندیم، جلد 18 صفحه 41 حدیث 4، 42 حدیث 6، صفحه 95 جلد 18 حدیث 1. این سه تا حدیث مفصل جزو نصوص که دال بر بطلان عقدی است که مشروط به شرط فاسد باشه، نصوص رو مفصل خوندیم، بحث هم کردیم. میفرمایند اگر دلیل شما بر بطلان عقدی که شرطش فاسده دلیل نصوص باشد، میشه تعبد شرعی. یعنی ما میتونیم عقد داشته باشیم شرطش فاسده ولی عقد چیه؟ صحیحه. خب میتونیم داشته باشیم، شرط فاسد اقتضای فساد عقد ندارد، لکن نص میگه فاسده. خب وقتی نص میگه فاسده میشه تعبد، نتیجه مانع از صحت عقد وجود دارد. خب نه مقتضی بر فساد عقد باشه، اگه مانع نبود عقد صحیح بود، لکن مانع وجود داره، مانع نصوصی است که دال بر چیست؟ بر فساد عقده. میفرمایند اگه این رو بگوی او وقت میتوانی در مقام تفصیل بگذاری، تفصیلت درست میشه. چجور؟ میگی روایات که میگن شرط فاسد مفسد عقده، شرط فاسد مذکور در ضمن عقد رو میگن، اما روایات شرط فاسدی که تبانی بر آن بشود را نمیگوید. چرا حضرت آیت الله شرط فاسدی که تبانی برش بشد روایات نمیگد؟ چرا؟ میفرمایند به جهت انصراف، انصراف شرط در نصوص شرطی است که مذکور در ضمن عقد باشد. بنابراین شرطی که وقع تبانی علیه ثم عقد را بخوانند و در ضمن عقد ذکر نشود، روایات از این شرط انصراف دارد. وقتی که روایات انصراف دارد رو این مبنا، بله می توانید تفصیل بگذارید بین شرطی که مذکور در ضمن عقد باشد. میگم شرط مذکور در ضمن عقد رو نصوص میگه باطله اگه شرط فاسد باشه و عقد را باطل میکند، اما اگر تبانی بر شرط بشه ثم عقد رو بخوانند و شرط رو در عقد ذکر چی نکنند، روایات بطلان او شرط رو نمیگیرند. بنابراین عقد میشد چی؟ صحیح. یه بار دیگه سم نه به جدم جا اشکال نیست، گوش کن، این جا اشکال نیست. چرا؟ به جهت این که مطلب چرا آقای خویی این شرط رو میگیرد اینا نمیگیرد؟ شرط مذکور در عقد رو میگیرد، شرط تبانی رو نمیگیرد. میفرمایند لانصراف، شرطی که تو روایات ذکر شده انصراف دارد به شرط مذکور در ضمن العقد. وقتی انصراف دارد، خیلی خوب، این مورد رو میگیرد، اون مورد تبانی رو نمیگیرد. پس اگه مذکور در عقد بشه شرط فاسد مبطله، اما اگر مذکور در عقد نشود و تبانی برش بشه قبل از عقد، نصوص او رو نمیگیرد، میشد چی؟ میشه درست. این چهارمی چیه؟ این قول چهارمه، فرمایش آیت الله خویی قول چهارمه در مقامه. سه صورت داره، بل سه تا، چهار صورت نداره، سه صورت. اصلا مشرط لخ مال بحث بعدی، دوباره جلو رفتی شیخ؟ تو چرا جلو میری؟ تو کار هموم دم همین جوری؟ قبل کار هموم میری قسم میکنی؟ شیخ تو داری میری امر رابع، لغویت مال بحث بعدیه، ما الان تو لغویت نیستیم، تو شرط فاسدیم که برش تبانی شد. بسیار خوب، این فرمایش آیت الله خویی تقریر کرد خدمت شد. آیا فرمایش آیت الله قدس سره قابل پذیرش است؟ تفصیلی که گذاشتن بین فرض اقتضا و مانع نصوص اینا، میگم حضرت آیت الله فرمایش شما مبتنی به چیست؟ مبتنی به انصراف، که نصوص انصراف دارد به شرط مذکور در عقد، و شرطی که برش تبانی شده باشد را نمیگیرد. لانصراف میگیم ما دستبوس شما هستیم، اگر چیزی بلدیم از کتابای شما و از شاگردان شما یاد گرفته ایم، چون برخی از اساتید ما از شاگردان مبرز ایشون بودن. بنابراین ما سر سفره علمی آیت الله خویی نشسته ایم. لکن سوال ما این است، حضرت آیت الله، آیا انصراف جایی که مصادیق ازهر و ظاهر باشند جاری می شود؟ یا انصراف تعلق دارد به اون جایی که یه مصداق ظاهر است و مصداق دیگر چی؟ خفی است. وقت انصراف میرد رو مصداق چی؟ ظاهر. یعنی وقتی الان میگیم آیت الله بروجردی، خب بروجرد برای خودش آیت الله خیلی دارد، اما انصراف پیدا میکند به کی؟ به مرحوم آجا حسین بروجردی، چون آیت الله بروجردی فرد ظاهره و شمس وجود آیت الله بروجردی اینقدر نورانی است که بقیه آقایون وقتی این شمس طالع بشود اونا مثل ستاره دیگه پیدا نیست. یعنی آقای بروجردی میشه فرد ظاهر، اونا میشن فرد خفی، مثل آفتاب که در میاد ستاره ها دیگه پیدا نیستن، هستن، نورم دارن، ولی دیگه ستاره پیدا نیست تو آسمون، چون نور خورشید چه میشه؟ غالب میشه. وقتی گفته میشود حالا چون دهه مبارکه چیه؟ جا به جا نگید حروفشو. اگر که آیت الله خمینی میگوییم، خب خمین خیلی آقا دارد، خیلی آقا توش هست، از قدیم بوده است. تازه خمین از توابع کمره است، یعنی کمره یک منطقه وسیعی است، خمین یکی از اون مناطق کمره است. نه کوه نداره، کمره. لذا کمره ای، بله، یعنی اون منطقه وسیع کمره، بعد یک گوشه ای از این منطقه کمره خمینه. منطقه کمره و خمین آقا خیلی دارن، ولی الان تو تمام دنیا وقتی شما بگویید آیت الله خمینی، از قدس سره، حتی اگر فقط خمینی تنهام بگویید، انصراف پیدا می کند به چی؟ به ایشون. تو تمام دنیا. درسته یا نه؟ نه نه اطلاق. اصلا اطلاق گفت خمینی منتقل می شد به ایشون. هیچیش هم نگفت. سیدش هم حتی نگفت. روح اللهش هم نگفت. امام و آیت اللهش هم نگفت. تا بگد خمینی انصراف به ایشون. چرا؟ چون او فرد ظاهره تو دنیا، او بقیه هم هستن. شاید شما بزرگان خمینی و کمره رو بشمارید، معاصرین آقای خمینی، معاصرینش شاید 50 نفر باشه، ولی اونا لفظ دیگه انصراف به اونا ندارن. پس انصراف صحیح هست. نار خود آقا آیت الله خویی به ما یاد دادن، جایی که شما یه فرد ظاهر دارید و خفی، بلافاصله کلمه انصراف پیدا می کند به فرد چی؟ ظاهر شامل حال فرد خفی نمیشد. لذا در داستان چی؟ در داستان این که لا یجوز الصلاة فی اجزاء ما لا یؤکل لحمه، درسته؟ شما نماز در اجزاء حیوانی که گوشتش خورده نمیشد اگه نماز بخونید نمازتون چیه؟ باطله. خب حالا شما ورداشتید یه لباس از خانومتون و توش نماز خوندید و موی خانوم به لباس بود، نماز باطله؟ خانوم جز حیواناتی است که گوشتش یوکله یا مالا یوکل و لحمه. خب شما اهل دل و فنی و الا زن انسان جز حیواناتی است که لا یوکل و لحمه. آدم خوار که شما نیستی. خب این که لا یؤکل لحمه هست توجه میکنید، انسان میشه جزء حیواناتی که لا یؤکل لحمه، ولی انسان از این حیوانات ما لا یؤکل لحمه چه داره؟ انصراف داره. و لذا لباس موی خانوم بشه، خب اصلا تو عمامش موی خانومشه میگیرد، بله میریزد تو لباسش تو بدنش، نماز میخوند اشکالی نداره، چون او دلیل انصراف دارد از انسان. او دلیل مال حیواناتی است که لا یوکل و لحمه. حیوانات تقسیم میشن به ما یوکل و لحمه و ما لا یوکل و لحمه. انسان اصلا توی تقسیم بندی وارد نمیشه. بله انسانم داخل درون هاییست که ما لا یوکل و لحمه، لکن خفیست، فرد خفیست. لذا دلیل این فرد خفی را نمیگیرد، میرد رو فرد ظاهر. اما اگر شما دو تا فرد دارید، یه فرد ازهر دارید یه ظاهر، الان میگن چی؟ میگن آقا فلانی از علماست. خب علما را عوام منتظر چی هست؟ منتظرن یه سیدی بیاد با یک امام گنبد شاه، مسجد شاه، یه ریشم تا پت شالش، خب یه عصام دستش، یه نعلین زردم پوشیده باشد. عوام عالم رو یه همچی چیزی فرض میکنه. خیلی خب حالا فرض بفرمایید این برای عوام مصداق چیه؟ مصداق ظاهر ازهر عالم اینه. لیکن حالا یه شیخ بیچارم دارد میاد دنبال اون آقا. خیلی خوب، این شیخ بیچاره عمامش کوچکه، ریشش هم خیلی ریش علیه السلامی نیست، یه ریشکیست. خب عوام اون را هم مصداق عالم میگیرند یا نمیگیرند؟ میگیرند. لذا وقت این سیه میرد دستشویی، مسئلاشون را از چی میپرسن؟ شیخ میپرسن. اما آقا که از مستراح برگشت دیگه از آقا میپرسن، ولی اونم آقا میدونن، اونم عالم میدونن، ولی این سید را متاسفم. خب این سید را مصداق چه میبینن؟ ازهر. من او شیخ را هم مصداق ظاهر میبینن. آیا مثلا آیا شما میتوانید اینجا بگید الدلیل اکرم اکرم العلماء، اکرم کل عالمین، انصراف به سید دارد؟
نه.
بله، سید مصداق ازهر
و اتم
و اکمل. خوب شد؟ بذار دل سید نشه. فرض کنید او مصداق اتم و اکمل، لکن او شیخ بیچارم عالمون، اکرم کل عالم، شیخم میگیرد یا نه؟ میگیرد دیگه. لذا اگر نظر کرده است که یک عالمی را چیکار کنه؟ یه پولی بداد به یه عالمی، میگردد تا یه سید پیدا کند بشه. اما اگر نظر کرده است که یه عالمی را چه کنم، اون وقت میگردد تا یه شیخ پیدا
کنم.
خب پس ببینید، اطلاع انصراف مال فرد ظاهر و خفی است. وقتی شما دو فرد دارید، یکی ظاهره یکی خفی، دلیل دون انصراف پیدا می کند به فرد ظاهر، ظاهر، ظاهر و خفی. اما اگه دو تا فرد دارید، یکی ازهره یکی ظاهره، خب اینجا انصراف نداره، اینجا اطلاق هر دوتا رو میگیره. ما دست آیت الله خویی رو میبوسیم، میگیم آقا انصرافی در مقام نیست، شما رجوع کنید به عرف، بگون آقا در ضمن عقد شرط کرده از خانم درس بخونه، این شرط هست یا نه؟ میگن بله. خب شرط. بگون آقا در ضمن عقد شرط نکرده، تو اتاق خواستگاری به پسره نرخق گفته است به شرطی زنت میشم که بذاری من درس بخونم. پسرم گفته باشه بخون. خب ثم وقع العقد مبنی بر این شرط، فرق نمی کنه، شرطیشو میخوام، میخواد فاسد باشه میخواد نباشه. خب آیا این شرط یا نه؟ خب عرف میگه شرط. لذا اگر دختر میاد پیش آقای روح الامین با شوهرش اختلاف داره، خب میگه آقا من تو اتاق خواستگاری به این گفتم من میخوام درس بخونم، حالا میگه نه آخه نمیشه بری دانشگاه، تو اتاق خواستگاری هم قبول کرد گفت باشی برو. آقای روح الامین میگن آقا چی میگه این خانم، راست میگه؟ پسرم مرد، دروغ نمیگه، نامرد نیست. ببینی دروغگو مرد نیست، مردا رو اونایی که مرد نیستن رو بذارید کنار، دروغ نمیگه. میگه بله آقا اینو تو اتاق خواستگاری گفت. میگن تو بهش چی گفتی؟ میگن من، میگه منم قبول کردم. میگی چی بهش؟ میگه خب باید چی؟ باید بذاری خودت شرط باد کرده دیگه، تو هم قبول کردی، بذار بره دانشگاه. چرا جلوشه گرفتی؟ نه قبل عقد، تبانی بر شرط، تبانی کرده ثم وقع العقد مبنی بر این شرط. میگیم آقا حضرت آیت الله خویی عرف این دوتا به یکی میبینن، نهایت اگر کسی اصرار کند شرط مذکور در ضمن عقد میشد مصداق ازهر، شرطی که تبانی برش بشد میشود ظاهر. خب اطلاق هر دو رو میگیر. بنابراین اینجا حتی شما اگر به واسطه نصوص حکم به بطلان بکنید هر دو تا رو میگیر. بنابراین با اون دو صورت قبل دون فرقی پیدا نمی کن. درست شد؟ سم سم شرط مخالف کتاب و سنت هم چه مذکور در عقد بشه چه تبانی برش بشه، شرط فاسد. میگیره. فرق نداره که از حیث شرطی با هم فرق نداره. آقا خانمی که فلان میدهد، اینی که داخل برش میشد، این داخل میشد. حالا یه وقت اونی که مدخول است خب حلاله، یه وقت حرام، یه وقت حلاله یه وقت حرام. بنابراین این غیر وقتی که مسئله وقع اما وقع داخل میشد یه چیزی، یه وقت حلالن داخل میشود، یه وقت نعوذ بالله حرامن. شرط اگه حرام باشد که از عنوان شرطی خارج نمیشد که، بازم شرط حرامه. اگه حلالم باشد شرط حرام،
شرط حرام مباح،
شرط حرام حرامه، شرط حلال حلال، تمام شد. حل شرطیتش یکیست در شرطیت. آقا اوخ ضعیفه ای که میخوابد، خب اون میخوابد، حالا یه وقت شوهر میخواباند، یه وقت پسر همسایه، لکن در خوابیدنش فرقی نمی کند. منتها اگه شوهر بخواباند ثواب دارد، حلال. اگه پسر همسایه باشد حرامه، تموم شد. خب شرطی شرط ثم، تا اینجا پس فرمایش آیت الله خویی رو مناقشه کردیم، تفصیل آیت الله خویی هم رد شد، ولی یه بیانی دارن آیت الله خویی اضافه بر حرف شیخ، این حرف صحیحی است، یعنی اینو باید قبول کنی. و اون چیه؟ خوب گوش و اون این است، میگن اینی که ما برای شما گفتیم تبانیه بر شرط، اگر تبانی بر شرط کردن ثم عقد رو خوندند، یعنی حین عقد متذکر او شرط بودن، بله او شرط باید اجرا بشد اگه صحیحه و گیری نداره، در ضمن عقد هم اگه ذکر شد گیری نداره. اما اگر یه شرطی رو برش تبانی کردن ثم نسی، یا درست شد؟ ثم نسی یا ثم وقع العقد مطلقا، میگن اینجا آیا این حکم تبانی بر عقد که شرطه میاد یا نه؟ میفرماین خیر نمیاد دیگه، این عقد مطلقه. یعنی اونی که ما میگیم که شرطه که باید قبل عقد تبانی برش میشود ولو در ضمن عقد ذکر نشود، او شرطه و قبول میشد به عنوان شرطیت، او مال کجاست؟ او مال جاییست که شرط مذکور در ذکر طرفین باشد و وقع العقد مبنی علیه. اما اگر شرط چی مذکور در ذهن طرفین نباشد، نه ذکر، نسیان، نه جهل، نسیان، فراموش کردن و عقد رو مطلق خوندن، ایشون میفرمایند میشد مثل داستان عقد موقتی که فراموش کردن در عقد مدتش رو بگن. چجوری اونجا شما میگید عقد چه واقع میشد؟ دائم واقع میشد، انقلاب به دوام پیدا میکنن. اینجا میفرماین اگه شرط رو فراموش کردن عقد مطلقا واقع میشود. توجه فرمودید؟ این فرمایش آیت الله خوییست، این بیان تمام است. چرا؟ چون وقتی فراموش کرده اند دیگه عقد مقید به او قید نشده. بله اگر متذکر هستن، ولی خجالت مانع میشد بیان کنن، تو عقد اخذش کنن خجالت میکشن. حالا چرا؟ یادش هست، یعنی الان که میخوان عقدو بخونن دختره به پسره میگه نرخر، یاده تو اتاق خواستگاری به چی گفتن؟ پسرم میگه بله یادم خانم، من غلط کردم، هر چی گفتی قبوله. خب یادشه. ما اگر متذکرن به اون شرایط عقد وقع مبنیان برش، میگن عقد مقیدن واقع شده. اما اگه 5 سال پیش یه چیزی گفته قبل عقد، ثم بعد 5 سال که همه اونا یادشون رفته است، عقد رو خونده اند، می فرماین دیگه اگه فراموش کردن عقد مطلق واقع می شد و او شرایط دیگه دخیل نیست. و مثال می زنن به فراموشی عجل در عقد موقت، که فراموش کرد ذکر عجل کند انقلب دائما، میگن اینجام که شرط رو فراموش کنند انقلب انقلب مطلقا عقد. این فرمایش ایشون است و صحیح. هازا تمام الکلام در امر ثالث، یقع الکلام به اذن الله در امر رابع فردا. و صلی الله علی محمد.
این سراف آقای خودی رو اون پس نمی‌بینه، برای همین سراف می‌بینه. شما باز نشو.